سلام، امیر پور مندم و با قسمت 24 از ایستگاه هوش مصنوعی در خدمتتونم. با تأخیر خیلی زیاد دوباره اومدم با هم یه سر بزنیم به کتاب الگوریتم اصلی، ببینیم که نویسنده آقای پدرو دومینگوس چی برامون داره. اگه خاطرتون باشه قسمت‌های قبل با هم راجع به این صحبت کردیم که یادگیری ماشین قبایل مختلف داره. یه دسته‌بندی از الگوریتم های یادگیری ماشین داشتیم، گفتیم که بیایم مثلا تو هر قسمت راجع به یکی از این قبایل صحبت کنیم. تو این قسمت هم می‌خوایم راجع به یادگیری عمیق صحبت کنیم و به سوالات زیر جواب بدیم. اینکه سیستم های یادگیری عمیق چطوری داده هاشونو ذخیره میکنن، ارتباطشون با مغز چیه، چجوری مدل سازیشون کردیم، زمستان هوش مصنوعی چرا شکل گرفت و این سیستم ها با چه موانعی شروع شدن و چی باعث شد که دوباره اوج بگیرن. اگر خاطرتون باشه تو قسمت ششم هم خدری راجع به این یادگیری عمیق صحبت کردیم. اونجا بیشتر نظر خودم رو گفتم، اینجا با دید نویسنده کتابم آشنا بشیم. بریم ببینیم چه جوریه. قبلش بگم که خب من تو این اپیزود خیلی از هوش مصنوعی استفاده کردم و علل خصوص نوتبوک علم گوگل که ابزار جالبیه. تست پیشنهاد میکنم که حتما یه تستی بکنید. ویژگی های جالبی اخیراً اضافه کرده، از جمله این که شما بهش یه سری فایل میدید، مثلا میگید این فایل رو میخوام بخونم، یه کتاب فرض کنید دارید میخونید، فایل بهش میدید یا یه پست وبلاگ دارید میخونید، این براتون پادکست درست میکنه، ویدیو درست میکنه، مایند مپ درست میکنه، میشینید راجع به اون موضوع باش حرف میزنید. و این ویدیوش جدید اومده، من ندیده بودم و انقدر قشنگه این چیزی که درست کرد که من هم ویدیوش و هم صوتی که درست کرده رو خب تو پست مربوط به پادکست گذاشتم و لینکش هست تو یوتیوب آپلود کردم. اصلا بخشی از علتی که چند وقتی هم اپیزود ندادم همین بود، یعنی جدا از این که مدتی درگیر اسباب کشی یا یه سری کارهای متفرقه بودم، داشتم فکر میکردم که این کاری که انجام میدم چه ارزشی ایجاد میکنه و فعلا به نظرم نکتش اینه که همونطور که قسمت اولم گفتم چیزایی که میگم و دارید با فیلتر من میشنوید، یعنی من اون بخشایی که خودم دوست دارم و میام هایلایت میکنم اونجوری که خودم دوست دارم روایت میکنم و خب اگه سلیقه منو بگیرید عملا دیگه هیچ هویتی نمیمونه، یعنی میشه همون LLM، میشه همون AI که داره تولید میکنه و میتونید همونو گوش بدید دیگه. حالا اگه بخوایم بریم سراغ بحث اصلیمون، اگه خاطرتون باشه قسمت قبل راجع به سیستم‌های یادگیری مبتنی بر درخت صحبت کردیم. سیستمایی که مثل یه سری گیت منطقی هن. با این تفاوت که گیت های منطقی ما خروجیشون میتونه احتمال باشه، یعنی اون چیزی که تو درخت دیدیم این بود که یه سری اند و اوره که این اند و اور خیلی ما بهش پرابابلیستیک بهشون نگاه میکنیم، احتمالاتی بهشون نگاه میکنیم و حتی خروجیشون هم قطعی نیست. بعد خودمون میگیم که مثلا خروجیش اگر مثلا بالای 6 بود اینو ما 1 در نظر میگیم، تو رو در نظر میگیریم. و اون سیستمایی بود که با اند و اور ساخته شده بود و یا مبتنی بر درخت بود خلاصش. اما تو این قسمت میخوایم راجع به یادگیری عمیق صحبت کنیم. یادگیری عمیق همونطور که احتمالاً شنیدید خب خیلی نزدیک به مغز انسانه، نزدیک به اون روشیه که ما فکر میکنیم و اصلا ایدش این بوده که یک مدلی درست کنه که مثل مغز ما فکر کنه و از این روش بتونن هوش ما رو تقلید کنن. جالب اینه شما ساختار مغز رو نگاه کنید. تو مغز میگم وقتی اطلاعات میخواد ذخیره بشه ما یک سری نورون داریم، اون سلولای مغزی، و یک سری لینک بین این نورونا که بهشون میگن سیناپس. میگن این اطلاعات تو این لینک ها یا تو این سیناپس ها ذخیره میشه، یعنی بخش مهمی از این دیتایی که ما داریم تو برخلاف چیزی که فکر میکنیم تو خود نورون نیست، بلکه تو این لینکه هست. و مغز ما اینطور نیست که انگار یه سری فولدر داخلش داشته باشه و مثلا یه فولدر داشته باشیم به اسم خونه. اطلاعاتی که راجب خونه است تو اون فولدره باشه. اون ساختاری که تو کامپیوتر خب به سادگی ما اینو داریم و درایو داریم، فولدر داریم، ساب فولدر داریم، فایل داریم و همه اینا انگار کاملا از هم جدا هستن، ولی مغز اینطور نیست. و این خیلی جالبه. بخوام راجع به اهمیت لینک بگم، یاد الگوریتم گوگل میفتم. نمیدونم چند تاتون تاریخ چشو دیدید یا نگاه کردید، ما موتورای جستجوی قدیمی که داشتیم قبل از گوگل، مثلا یاهو بوده یا عالم شرکت دیگه بودن، اینها وب و اینترنت رو سرچ میکردن. خب به هیچ کدوم از این الگوریتم ها خیلی خوب نبودن، تا جایی که گوگل اومد با الگوریتم خودش اومد و اینجا برخلاف بقیهشون اومد به لینک اهمیت خیلی زیادی داد. یعنی مهمترین نکته رو این در نظر گرفت که چه کسانی به یک سایت لینک دادن، به یک مطلب، و اون مطلب به چه کسانی لینک داده، و بر این اساس یه گرافی می ساخت از کل مثلا اینترنت و میرفت حالا این گراف ها به یه روش خاصی پیمایش میکرد، به نوت ها امتیاز میداد و بعد نشون میداد. حالا من کاری جزئیاتش ندارم، میخوام بگم این ایده که اطلاعات، این ایده که لینک بین دوتا نورون مهمتر از اون خود نورونه و دیتا اونجا ذخیره میشه، خیلی ایده جالبیه. بخوام تو سیستمای مدیریت دانشم مثال بزنم، حالا چون چند وقتی من خیلی درگیر بحث مدیریت دانش بودم برام جالب بود، یاد یه روشی میافتم، روشی تحت عنوان زتلکستن، روشی که یه آقایی درست کرده. این بنده خدا دانشمند بوده و خیلی خورخروجی بوده، یعنی کتاباشو نگاه کنید، حجمه تعداد کتابایی که این آدم تونسته بنویسه و تعداد مقالاتی که تونسته بنویسه اصلا عجیب غریبه که چطور یه نفر تونسته تو عمر محدود این همه چیزی تولید کنه. وقتی رفتم باش صحبت کردم گفتم آقا چی شده که شما این سیستم رو درست کردی، چرا انقدر تو پر خروجی هستی و اینا، او همیشه میگفته که من سیستم نوت برداریم خیلی جالبه، متفاوته. و اونم اصل ایدش اینه که من لینک میدم بین نوت ها. و مثلا حالا اون زمان چون کاغذ بوده لینک ها رو کاغذ میداده، مثلا با یه روش خاصی لینک ها رو کاغذ میداده، ولی خب الان خیلی کار عجیبی نیست لینک دادم بین چند تا نوت، خیلی برای ما چیز عجیبی نیست. و ایده اصلش این بود که اصلا نیازی نیست خیلی وقتا برای اینکه دانشمون رو مدیریت کنیم اینکه یه عالم فولدر داشته باشیم، یه فولدر داشته باشیم راجع به ماشینی، فولدر داشته باشیم راجع به خونه، بعد فولدرهای تو در تو داشته باشیم، پیچیده داشته باشیم، و همه چی رو میشه با لینک مدیریت کرد. و اینم برام جالب بود. حالا اگه فرصت داشتید و از بحث خارج نشیم، یه زمانی روش وقت بذارید، به شدت جالبه و به شدت مقیاس پذیر. و خب کل اینترنت رو اگه نگاه کنید، ما کل اینترنت رو با لینک مدیریت داریم میکنیم دیگه. ما با فولدر رو نمیدونم چیزایی، ما وقتی میخوایم اینترنت رو بگردیم با لینک داریم میگردیم. و خیلی جالبه اینکه لینک انقدر اهمیت داره، این تو دیپ لرنینگ مشخص میشه و تو مغز آدم. خلاصه ایده این بود که تو مدل سازیشون این بود که نورون هایی که با هم فعال میشن به مرور این نورون ها به هم وصل میشن و حالا ارتباطشون در واقع پررنگ تر میشه. میگن neurons that fire together wire together. و به مرور باعث میشه حافظه شکل بگیره و هرچقدر از یه مسیر بیشتر استفاده بشه، هرچقدر اون نورونا بیشتر با هم فعال بشن، انگار اون مسیر قوی تر میشه. انگار اطلاعات تو مغز ما فولدر بندی نمیشه، بلکه یه عالم سلول میان با هم یه مفهوم رو تشکیل میدن، یه کانسپت رو نشون میدن. مثلا یه عالم سلول جای مختلف مغز میشن سل اسمبلی و اینا کلن نشون میدن مثلا مفهوم آزادی. و جالب بود این بخش، حالا راجع مدل سازیش بود و عجیب این که توان مصرفش مغزمون هم انقدر کمه. حالا این حاشیه یه دوباره، و مغزمون هم میدونید یاده ما معادلنز یه لامپ مصرف میکنه انرژی و خب خیلی کم مصرفه، ولی بازم تعداد اتصالاتش انقدر زیاده، تعداد اتصالاتی که تو مغز داریم که هنوز نتونستیم کامپیوتری بسازیم که انقدر اتصالاتش زیاد باشه. ما موازی سازی تو کامپیوتر زیاد تونستیم جلو بریم، ولی تو زمینه اتصالات هنوز که هنوز از مغز کم داریم. از بحث خارج نشیم، بخوایم راجع به مدل سازی بگیم از راجع یادگیری عمیق. هر کدوم از نورونای مغز ما چند تا واحد دارن. یکی دندریت، واحد پردازنده، و آکسون. بعد این دندریت اون ورودی سلوله، بعد این سیگنال های الکتروشیمیایی که هستن از دندریت میرن تو جسم سلول، جمع میشن و فیلتر میشن. و اگر این سیگنال خروجیش از یه حد آستانه بیشتر بشه، از آکسون خارج میشه. حالا این چیزایی که گفتم خیلی انگار مدل سازی پزشکی بود، ولی خب اصطلاحاتیه که استفاده میکنم. خب کامپیوتری ها گفتم خب ما بیام همینو اینن داخل کامپیوتر بیاریم و پرسپترون درست کنیم، یه مدل درست کنیم به نام پرسپترون. بعد پلنشونم این بود که بگن آقا ما میایم یه عالم نورون رو میذاریم کنار هم، میشه مغز آدم، و نورونا رو هم اینجوری مدل سازی میکنیم. میگیم که یه سری ورودی داره به نام X، مثلا از X1 تا X10. خب هر کدوم از این X ها رو یه ذریب بهش میدیم، میانگین وزندار میگیریم، خیلی ساده میانگین وزندار میگیریم، و خروجیش هرچی شد اگه از یه حد آستانهی مثلا از یه عددی بیشتر شد، اینو میگیم که خروجی فعال شه. یعنی اگه مثلا نمیدونم خروجیش 10 شد، حد آستانهی ما 7 بود، این آکسون فعال شه، به همین سادگی. و به این گفتم پرسپترون. و خب این یه چیز ریاضیه، من فرمولش هم نوشتم، خیلی مشخصه، من ندارم خیلی مشخصیه. و مدل سازیشون اینجوری بود، الگوریتم یادگیری اونم گفتن خب ما میایم بر اساس سعی و خطا این وزنا رو یاد میگیریم و این پرسپترون دیگه. و اگر پیش بینی مدل درست بود، خب وزن خوبه، نیازی به آپدیت نداره. اگر پیش بینی مدل اشتباه بود، میایم با این فرمولی این وزنا رو آپدیت میکنیم، به مرور زمانم چیزای مختلف رو تشخیص میدیم. این جالب بود، این چیزی بود که تحت عنوان پرسپترون شناخته شد و حتی از بعضن سخت افزاری شو هم تونستم پیاده سازی کنم، موفقیت هایی هم داشت، چون چیز عجیبی نیست. یعنی هم الگوریتم یادگیریش مشخصه، هم روش این که یه ورودی میدیم ببینیم این خروجیش چیه مشخصه، همه چیش مشخصه. اما یک کتابی نوشته شد که آقای مینسکی و همکارانش نوشتن و این کتاب خیلی مهم بود و کلن این بحثا رو، کلن بحثای دیپ لرنینگ رو برای مدت زیادی به حاشیه برد. یعنی مدل سازشون این بود که یه سری نورون بذاریم کنار همو بگیم خوبه دیگه، همین انشالله که میرسیم به مغز. این آقا گفت نه، تو این کتاب نشون داد و بعضی جاها، حالا بعضی چیزاشو اثبات کرد، اثبات دقیق ریاضی، که گفت آقا مدل پرسپترون ذاتن این چیزی که هست که اصلا قشنگ نشون دادن که آقا این چیزی که من دارم براتون تعریف میکنم این خیلی مسائل رو نمیتونه حل کنه و چند تا مسائل رو نشون دادن، مسائل ساده که گفتن آقا ببین این مسائل ساده که تو دنیای واقعی ما بخوایم حل کنیم با دوتا گیت حل میشه، این نمیتونه حل کنه. مسئله ایکس او رو مثلا مثال زدن، گفتن یه ایکس او ساده نمیتونه تشخیص بده و ذاتن چیزایی که حالا میگن linearly separable یعنی با خط نمیتونی جدا کنی، اینا رو نمیتونه حل کنه و این محدودیت خیلی بزرگی بود. یعنی شما در نظر بگیرید دیگه، ادعا در این سطح که من میخوام یه الگوریتم بدم که مغز و مدل سازی کنیم، تو عمل یه کتابی میاد که حالا محققانه این حوزه نوشتن یه بخشای بزرگیشو اثبات میکنن که آقا این خط نمیتونه ایکس اور نمیتونه یاد بگیره. چی میگی اصلا ولش کن کلا. و از اینجا بود که دیگه کم کم حالا انگار یه بخش بزرگی از هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ که کلا اصلا رفت تو دیوار و بخش بزرگی از هوش مصنوعی میگن زمستان هوش مصنوعی بهش، اینا هم خیلی اومد پایین و انگار میگن هایپش خوابید، یه هایپی وجود اومده، توقعات خیلی زیادی وجود اومده بود و اینا خوابید و تا سالها خوب سرمایه گذاری کم شد تو این حوزه و درستم میگفتن و یه بخشیشو درست میگفتن یه بخشو درست نمیگفتن. و حالا نتیجه این شد که بودجه هوش مصنوعی کم شد و الان حتی این اتفاقو به نظر خیلی ها میگن این LLM هایپو درست کرده و ممکنه دوباره اتفاق بیفته. و حالا من میخوام تو این قسمت خیلی چیز بگم. میدونیم که خب الان یادگیری عمیق خیلی متداوله و میخوام مرحله مرحله با هم پیش بریم ببینیم که چه ابتکاراتی زدن نسبت به این مدل ساده‌ای که من گفتم، نسبت به این مدل ساده‌ای که گفتم که یه سری نورون داشته باشیم بذاریم کنار هم مغز رو درست کنیم و این مدل سازی ریاضی چی کارش کردیم که تو چه مشکلاتی داشت که تونستیم اون مشکلات رو حل کنیم که دوباره دیپ لرنینگ رونق گرفت و چی شد رونق گرفت. واقعیتش این سال برای خودم هم مدت ها مطرح بود که نکتش چی بود که تا سال 2010 مثلا ما اینقدر از دیپ لرنینگ نمیشنیدیم و یه هو 15 ساله میبینیم که چقدر زیاده و چقدر سر و صدا کرده. و یکی از چیزاش هم اینه که آدم، حالا من این آی پدرو دومینگوس که گفت بیشتر بهش توجه کردم و آدم وقتی اینا رو مثلا توی کورس میبینه، مثلا یه کورس یادگیری عمیق شما بردارید اینا رو شروع کنید بدید، اینا براتون خیلی چیزاش بدیهی به نظر میاد، ولی اینایی که بدیهی برای ما نظر میاد شاید خیلی وقتا طرف سالها رو این کار کرده تا به این نتیجه رسیده که آره این روش خوبیه و اصلا چیز بدیهی نیست. حالا میخوام یه سری چند تا سه تا نکته هست که تو این کتاب راجبش اشاره شده، میخوام بگیم که چی شد، پیشرفت مدل سازیمون چی بود و چه اتفاقی افتاد تو دیپ لرنینگ که تونستیم بهتر مدل سازی کنیم، بهتر توابع و تشخیص بدیم و بهتر پیرامون اون رو بفهمیم. اولیش بحث این بود که این مدلینگی که من گفتم، اون تابعی که گفتم، یه ایراد اساسی داره. احتمالاً شاید ممکنه بهش فکر کرده باشید. خب این که من گفتم وزنا رو که ضرب میکنیم، تک تک اینا یه میانگین وزنی میگیریم، بعد اگر از یه حدی بیشتر شد یک، یعنی خروجی میدیم فعال میشه، اگه کمتر شد صفر و خروجی نمیدیم. سوال اینه که خود چرا خروجی صفر و یک؟ اول ایده این بود دیگه، این تفکر سیاه و سفیدی که خودمون الان دیگه همه جا دارن راجبش صحبت میکنن، چرا خروجیمون باینریه؟ و چرا یه تاب پیچیده تری نیست؟ مثلا چرا یه تاب پیچیده تری نیست که خروجی 0 و 1 بده، ولی یکم تابه بیشتر، انگار هرچی تواب ما از 0 و 1 بتونیم تابه پیچیده تری استفاده کنیم، انگار قدرت مدل سازیمون بیشتره. بعد الان چیزی که فهمیدن اینه که شما اگه یه سری تاب خطی رو برداری، این تواب خطی رو بذاری پشت سر هم، یعنی چی کارش کنی؟ بیایی مثلا تابه خطی رو ترکیبش کنی، چند تا تابه خطی رو اگه یادتون باشه FOG، یعنی این تواب رو بذاری پشت، خروجی اینو بدی به ورودی اون، و تا هی این کار رو انجام بدی، شما تهش بازم خط داری، هیچ فایده ای نداره، یعنی بازم نمیتونی توانایی مدل سازی افزایش پیدا نمیکنه. ایده ای که اینجا زدن این بود که آقا بیایم از ترکیب تواب خطی و غیر خطی استفاده کنیم، و گفتن که آقا مثلا اینجوری بذاریم، یکی خطی بذاریم یکی غیر خطی، بعد اسم اینو بذاریم لایه. خب و الان خیلی راحته تو دیپ لرنینگ که مثلا 100 تا لایه داشته باشیم، یعنی هی فرض کنید یه خطی داریم یه غیر خطی داریم، بعد خروجیشو برمیداریم میدیم به لایه بعدی، بعد خروجی اون لایه بعدی رو برمیداریم میدیم به بعدی، همینجور تا آخر. و به مرور فهمیدیم که جالب، ما میتونیم این کار رو هم بکنیم، و هی اینجوری که میریم جلو هر تابه دیگه میتونیم مدل سازی کنیم، دیگه فقط تابه خطی نیست، چون غیر خطی هم گذاشتیم بین سر راش، دیگه باعث نمیشه که اینا ترکیب که بشه فقط اون خطه تهش بمونه. و این خیلی چیز مهمی بود که فهمیدن. یکی از توابعی که اینجا خیلی کاربرد داره تاب سیگمویده. تاب سیگموید بخواید تو ذهنتون تصور کنید، یه اس رو برد، یه اس تو ذهنتون بکشید، بعد این اس رو یکم از دو سمت بکشید، خب اس یه اس بزرگ میشه، خب این میشه سیگموید. یا یه پله تصور کنید تو ذهنتون، این پله رو بیاید یکم این تیزی هاشو چیز کنید، کروش کنید، چیه گردیش کنید، خب این حدودن سیگموید میشه. و این سیگموید نکتش اینه که شما هر چیزی بهش بدی، این بین 0 و 1 چیکارش میکنه؟ خلاصش میکنه. و خوبیش هم اینه که حالا خواص جالبی داره، حالا اینا تو ریاضی بیشتر چیز میشه، مثلا مشتقش خیلی خوب به دست میاد، مشتقش جالبه. و همین دیگه، فهمیدن که ما اگه بیایم از ترکیب یکی در میون تابع غیر خطی اضافه کنیم با هم ترکیب کنیم، قدرت مدل سازیمون خیلی زیاد میشه. پس این یکی از تغییراتی بود که دادن و خیلی کمک کرد. خب و تو عملم میدونید دیگه، تعداد بعد که اینا رو پشت سر هم میذاریم، میگن که تعداد این لایه ها از 3 تا که بیشتر بشه دیگه شبکه دیپ داریم، دیگه از 3 تا که تابع تو در تو بیشتر شد یه شبکه دیپ داریم. بعد نویسنده ادامه میده، میگه که نکته دوم مدل سازیشون این بود که تونستن از ترکیب دوتا الگوریتم خیلی خوب و قدیمیش، کدومم جدید نبود، بک پروپیگیشن و گریدینت دیسنت، از این دوتا الگوریتم تونستن استفاده کنن با هم ترکیبی کارو در آوردن. و حالا اینکه این دوتا الگوریتم چی کار میکنن جالبه. اگه یادتون باشه من قبلا بهتون گفتم که این مدل ها اینجوری هن که یک سری وزن داریم، ما به این پارامترهای مدل میگیم وزن. این مثلا گفتم x رو وقتی میخواییم ضرب کنیم در w ضرب میکنیم، بعد میایم میبینیم که از یه حدی اگه بیشتر شد مثلا فایرش میکنیم، خب سیگنال رو فایر میکنیم. این w همیشه وزن مدل ما، و هر کیب یه الگوریتم و هر کیب میخواد یه مدل یادگیری ماشین بده، اصولا اینجوریه که باید یه الگوریتم یادگیری هم بده، باید یه الگوریتم بده که بتونه این مدل یاد بگیره، دیتا رو ببینه و یاد بگیره. پس هر کدوم از این توابعی که ما میدیم، مثلا تابع خطی که میدیم، یه سری وزن داره، این W ها وزنشن، یه سری مقدارن. بعد نهایتا اینجوریه دیگه، این وزنا که به دست اومد، عداش به دست اومد، شما ورودی تو که میدی، ایکساتو که میدی به در وزن ضرب میشه، یه سری جمعو ضرب میشه و خروجی تو بد میده. حالا سوال اینه، سوالی که این دو تا الگوریتم بهش پاسخ میدن و سوال بسیار مهمی هم هستن، سوال اینه که وقتی خروجی اشتباه شد کدوم وزن یا وزنها اشتباه بودن و هر کدوم چقدر اشتباه بودن، چقدر اون وزنه رو تصحیح کنیم که درست بشه. اگه بهش فکر کنیم واقعا کار بزرگیه، به نظر نمیاد. یعنی شما فرض کنید یه شبکه یادگیری عمیق داری با 100 میلیون وزن، خب شاید الان خیلی تو شبکه های چیز ال ما دیگه الان رایج شده، به میلیارد رسیدیم، مثلا میگن 400 میلیارد پارامتر داریم، 400 میلیارد عدد که تک تک اینا باید اپتیمایز بشن. خب حالا ما ته تهش میدونیم که این مدل به جای اسب گربه تشخیص داده، خب یعنی اشتباه کرده. حالا کدوم وزنها رو عوض کنیم؟ تو این همه پارامتر داریم ما، کدوم وزنها رو عوض کنیم؟ هر کدوم رو چقدر عوض کنیم؟ اصلا چی کارش بکنیم که اشتباهش به مرور تصحیح بشه؟ و این خیلی سوال جالبیه. مثال بخوام بزنم، انگار داریم یه مسئله اپتیمیزیشن حل میکنیم، داریم مسئله بهینه‌سازی حل میکنیم. چطوری؟ اینجوریه که فکر کنید توی کوه چشمتون رو بستن، خب بعد میخواید برید پایین، بعد تو هر نقطه چشمتون بسته دیگه، با پا تو هر نقطه حدس میزنید که خب مثلا اینجا احتمالاً با شیب پایی که دارید حدس میزنید خب از اینجا میره پایین، خب مثلا سمت چپ من پایینه، و همون بر مبنای شیب میرید پایین تا انشاءالله برسید پایین کوه. وقتی چشتون بست است دیگه خب کاری دیگه نمیتونید بکنید. واقعا ممکنه برسید، یعنی ممکنه که کوه جوری باشه که شما تو جای خوبی قرار بگیرید برسید، ولی وقتی چشتون بست است ممکنه توی چاله محلی گیر کنید و دیگه پایین تر نتونید برید. اینا هم همین کارو میکنن، اینا هم چالشی که دارن همینه. یعنی اینا چالشی که دارن اولا اینه که بفهمن با چه شیبی پایین برن، بعد چالشی که دارن اینه که چجوری آپدیت کنن. یعنی اول این الگوریتم بک پروپگیشنه میاد به ازای هر وزن حساب میکنه که مشتق خطاش چقدره، یعنی با استعاره خودمون میشه اینکه شیب هر نقطه چقدره، و بعد حالا اون یکی گرادیان کاهش میاد آپدیتش میکنه. و این از اون جایی بود که حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات ریاضیش بشم، از اون جایی بود که به مشتق ایمان آوردم. صادقانه بخوام بگم یکی از سوالات من تو دوره دبیرستان و بعدا دانشگاه که تمومم شد آخرش هم نفهمیدم این بود که خب مثلا این مشتق رو تهش به چه دردی میخوره. به تا من این الگوریتمو ندیده بودم نفهمیده بودم که واقعا این مشتق چقدر زیباست، هم مشتق هم انتگرال هم چیزهای دیگه که تو ریاضی داریم خیلی کار برو شکلی کیف میکنه. و جالبم هست این از آخرین، فرض کنید شما مثلا 100 میلیارد پارامتر دارید، خب مشتق میخوای حساب کنید به تک تک اینا، از آخر حساب میکنه با قاعده مشتق زنجیری همینجور میاد مشتق خطا رو حساب میکنه و تهش در میاره، میگه آقا هر کدوم از این وزنا چقدر تو اشتباه بودن خروجی نقش داشتن. بعد سوال اینه که خب حالا فهمیدیم مثلا این وزن مثلا اینقدر نقش داشت، سوال اینه که خب چجور آپدیت کنیم. اینجا بازم میان از گرادیان کاهشی استفاده میکنه، همون چیزی که به تو گفتم، چشتون بسته است پاتون در واقع تشخیص میدید که کدوم سمت برید. حالا فرض کنید که دقیقا همینه و همین کارو میکنه گرادیان کاهشی، همینجور میره پایین تا برسه. خلاصش این که این الگوریتم بک پروپگیشن مشتق میده و میشه شیب پاتون، انگار گرادیان کاهشی میگه که بر مبنای شیب پات چقدر راست بری، چقدر چپ بری، چقدر سری بری، چقدر کند بری، و قضیه حل میشه. و اگه دقیقا نفهمید خیلی مهم نیست، حالا اینشو نمیخواستم بگم. میخواستم بگم که مثلا کورس دارد تو دیپ لرنینگ میشینن که ساعت ها سر این جزئیات بحث میکنن، چیزی نیست که حالا بشه مثلا 5 دقیقه راجبش صحبت کرد. اصلا جزئیات خیلی ریاضی داره که اصلا اینجوری مدیای خوبی نیست برای انتقال اینجوری. چیزی که برام جالب بود اینه که این الگوریتم خیلی مهمه. آدم تا اینو نفهمه اصلا نمیفهمه چرا دیپ لرنینگ کار میکنه. و مقالش هم این مقاله بک‌پروپیگیشن، یعنی الگوریتم جالب، تو سال 1980 نوشته شد و ریجکت شد و گفتن که آقا مینسکی گفته که کلن به درد نمیخوره دیگه، برید دنبال کارتون شید. خلاصه این که این اتفاق هم افتاد برای دیپ لرنینگ و یکی از مشکلاتشون این بود که اینها میخواستن که تضمین کنن، یعنی میگفتن آقا شما الگوریتم گرادیان کاهشی داری، یعنی همون الگوریتمی که چشت بسته است، تو چجوری میخوایی تضمین کنی تو فضای مثلا 1000 بعدی به مینیمم محلی نمیرسی؟ یعنی مثلا توی چال گیر نمی کنی فکر کنی که این پایین کوهه، تو چجوری میخوایی اینو تضمین کنی؟ و سال یکی این ساخت سال جالبیه، این سال جالبیه و الگوریتم یادگیرم هنوز که هنوز برش جوابی ندارن. و مسئله اینه که خب میگن تضمین نمی کنی، میگن حالا ما خیلی مشکل نداریم که تضمینم بکنیم، اصلا به مینیموم گلوبال هم نرسیدیم، اشکال نداره، مسئله حل میشه. روی کرده نویسندم همینه، میگه که میخواستن حالا اونا ثابت کنن که آقا حتما مثلا باید به صورت ریاضی اثبات کنی که خب مثلا تو این روش حتما تو همه مسائل جواب میده، و گفتن حالا خیلی هم لازم نیست ثابت کنی، به حالا اصلا مهمم نیست، حالا حتمنم به اون بهینه کامل رسیدی مهم نیست، همین که الان میتونه مسائل ما رو حل کنه، همین که داره جواب میده اوکیه و کار ما را افتاده. این حالا دلیل شاید بازاریشه. از ذر ریاضی هم بهش نگاه کنید خب یکم سخته، تو سه بود بخواید تو بهینه محلی گیر کنید یکم راحت تره، ولی وقتی شد مسئلتون مثلا 1,000,000 بود، چند میلیون بود شد، یکم سخت میشه که تو همه بودا تو بهینه محلی گیر کرده باشید. برخلاف یکی از بودا میشه یکم رفت پایین تر یک کاری کرد. ولی خب حرف نویسنده اینه که چه بدم نیست که تو بهینه محلی گیر کنیم، لزوم هم بد نیست، اصلا بعضی وقتا باعث میشه که اوورفیت نکنیم. و اینم یه بحث. این دو تا نکته که باعث شد که ما خیلی تو دیپ لرنینگ، یعنی این دو تا نکته نگاه کنید، ما کلا مدل سازیمون از مسئله عوض شد. یعنی مدل سازی ما از اینکه نورون یه چیز ساده باشه و خروجی باینری بده اولا عوض شد به یک ترکیبی از نورونای خطی و یه ترکیبی از توابع خطی و غیر خطی، و با این الگوریتمای خاص فهمیدیم آقا چطوری این وزنا رو بهینه کنیم که بتونیم جواب برسیم دیگه، بتونیم یه مدل داشته باشیم که پیش بینی رو برام انجام بده. این دو تا نکته بود که نکته خیلی مهمی هستن. بعدش هم بحث جی پی یو بود که تا قبل از اون محاسباتی که انجام میدادیم رو سی پی یو بودن، ولی این نبوغه، حالا یا شاید شانس بود، نبوغشون بود که گفتن بیایم از جی پی یوی که داره برای بازی استفاده میشه برای آموزش مدل استفاده کنیم. و الان شاید خیلی بدیهی باشه، الان ما میگیم که خب جی پی یو مثلا برای محاسبات ماتریسی سریه و تو بازی و کارهای گرافیکی هم محاسبات ماتریسی داریم، جی پی یو برای این ساخته شده، یادگیری ماشین هم میگیم همینه. ولی اون زمانی که مثلا این آنالوژی به ذهنشون رسیده، این تشابه به ذهنشون رسیده و بعدن تونستن پیاده سازی کنن، چون پیاده سازی بسیار کار سختی بوده، چون اون زمان نه فریم ورکی بوده نه به این صورت، الان ما یه عالم فریم ورک داریم برای اینکه بتونیم رو جی پی یو کارو انجام بدیم، اون زمان هیچی نبوده، اونا خودشون باید با سطح سخت افزار، فکر کنم زمان سطح سخت افزار کد می‌ساختن، بسیار کار سختی بوده. این خلاصه ای بود از فصلی که راجع به یادگیری عمیق بود و نکاتی که راجبش مطرح بود. اینکه یک ترکیبی، خب یادگیری عمیق و من اینجور بخوام خلاصه کنم اینجوری میفهمم، اینکه یک ترکیبی از توابع خطی و غیر خطی رو بذاریم پشت سر هم، حالا با یک سری در واقع تجربیات آزمایشگاهی که این مثلا کدوما با کدوما خوب جواب میده، خب کدوما رو بذاریم پشت سر هم خوب جواب میده، بعد بریم یه ترکیبی از اینا رو بذاریم پشت سر هم که امیدوار باشیم که خب وقتی آموزش دادیم، وقتی وزناش پیدا شد، اون چیزی که میخوایم رو تشکیل بده. روشی که از مدل سازی نورون شروع شد به اون شکل پرسپترون و الان ما LLMایی که داریم که هر روز داریم باشون وقت میگذرونیم هم همشون همین روشن، یعنی مشتقی از همین، منظورم اشتقاق گرفت از نه مشتقی ریاضی. اما شاید این روش مدل سازی هم روشی نباشه که بتونیم به الگوریتم اصلی برسیم. این روش سری چیزا رو نمیتونه انجام بده، مشکلات زیادی داره، مثلا نمیتونه استدلال کنه. یادتون باشه من مدل درختی رو گفتم، مبناشون استدلاله، مبناشون اینه که یه جوری میان اند و اور میسازن، یه استدلال منطقی میسازن، اصلا خوبیش هم همینه که چون اینجوری فکر میکنن تفسیر پذیره، چون تفسیر پذیره ما خیلی راحت باشون ارتباط میگیریم. یه پزشک وقتی بهش بگی آقا این مدل این تصمیمو گرفت، میتونی توضیحش هم بدی که این مدل این تصمیمو گرفت به این خاطر، به پزشک کیف میکنه. خب ولی مدل دیپ لرنینگ دیگه اینجوری نیست. یه مثلا 100 میلیون نورونن، حالا اینا یه سریاشون وزناشون چی بوده چی شده خیلی نمیشه فهمید که یه تصمیمی که گرفتیم دقیقاً چه عواملی باعث شدن که اون تصمیم گرفتیم. البته نمیگم چیزی نیست، داره روش هایی داریم که برای یادگیری عمیق هم بتونیم تشخیص بدیم که مثلا چرا فلان تصمیم گرفته شد، ولی بازم به اون سرراستی و به اون ساده فهم بودن و اون نیست دیگه، چون مدل سازیمون چیز پیچیده ایه. ما یه مدل داریم، فکر کنید یه مدل داریم که ذاتش اینه که ساده تصمیم میگیره. خب این ذاتش ساده است، اینو راحت میشه توضیح داد، ولی یه مدلی داریم که ذاتش پیچیده است. یه مدلی داریم که ذاتش اینجوریه که 100 میلیون نورون داره، هزار ماتریس داره که این خدا دارن تو هم ضرب میشن و یه خروجی میدن. و این دومیه رو بخوایم تفسیر پذیر کنیم خیلی کار سختیه و شاید لزوماً اینقدر هم تفسیر پذیر نشه. مثلا اینکه از کارهایی که من تو ارشد انجام میدم همه تفسیر پذیر کردن این هاگول رو این کار میکنیم که چجوری تفسیر پذیرشون کنیم. روش های متعددی هست، ولی بازم مثل درخت، مثل روش های مثل رگرسیون خطی، خب اینا نیست دیگه، متفاوت. داشتم بحثو میکردم میگفتم که این روش ها ایراداتی هم دارند، از جمله اینکه بلک باکسن، اینترپرتبل نیستن، مثل مغز ما تصمیم نمیگیرن، استدلال منطقی ندارن و از طرفی ما از نظر علمی میدونیم که بسیاری از کارهای ما ریشه ژنتیکی داره. شاید اینکه داریم اینجوری مدل سازی میکنیم با اینکه به نتایج خیلی خوبی رسیدیم باز هم کافی نباشه. شاید اینکه صرفا تعداد لایه و پارامترها رو داریم زیاد میکنیم و میریم شاید به یک دیواری بخوریم که دیگه نتونیم. از تا حالا خوشبختانه اینجوری بوده که تو دیپ لرنینگ هر چقدر توان پردازشمون زیاد شده، دادمون زیاد شده و مدل سازیمون پیچیده تر شده، تونستیم که چیزای پیچیده تر یاد بگیریم. ولی شاید از یه جایی باید بخوریم به یک دیواری که نیاز داشته باشیم یک روش مدل سازی دیگه در پیش بگیریم. و پیشنهاد نویسنده همینه و نویسنده میگه احتمالاً اون روشی که ما خودمون در پیش گرفتیم برای تکامل خیلی مهم بوده و اونو هم باید در نظر بگیریم، یعنی ژنتیک. اینه که تو فصل بعدی به همراه نویسنده و جناب داروین میشیم و نظریه تکامل که بسیار من بهش علاقه دارم ببینیم که خب الگوریتم های ژنتیک چه کمکی میتونن بهمون بکنن و از جناب داروین چه ایده‌ای میتونیم بگیریم برای اینکه الگوریتم های دیگه ای داشته باشیم، دسته دیگه ای از الگوریتم ها داشته باشیم و ببینیم چجوری کار میکنن. خیلی ممنون که تا اینجا به حرفم گوش دادید. سعیمو میکنم که مرتب تر و ترتمیز تر این کتاب با هم بخونیم و جلو بریم و